های پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر رفیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
از تبار غیوران با بصیرت، دلسپرده به نور امامت، سرباز ولایت، برای وطن برای وطن
به نام یاریگر دستان تلاشگری که برای آبادانی وطن آستین بالا زدند. سلام، فرا رسیدن عید قربان رو خدمت همه شما دلدادگان راه معنویت تبریک عرض میکنم. الهی که این عید برای هممون فرصت زدودن منیت‌ها و زلال کردن آینه قلب‌هامون باشه. سلام بر وطن و سلام بر شما که با غیرت قهرمانانتون حامی عزت ایرانید. پیروزی نه یک اتفاق، که پاداش ایستادگی ما در کنار همه. ما برای سرافرازی این خاک از من گذشتیم تا به ما برسیم. امروز رمز ایران پیروز در پنجه‌های گره خورده ماست، در همدلی کارگر و کارآفرین، در غیرت جوانان و تدبیر دنیا دیدگان. ما قهرمان قصه خیشیم، با اتکا به خدای بزرگ و با تکیه بر شانه های یکدیگر فردایی میسازیم که در شأن نام بلند ایران باشه. ایستاده ایم برای وطن، سربلندتر از کوهساران. اینجا میدان غیرت است، تجلیگاه همت. ما مردمان میدانهای سختیم، وارثان نجیب اقتدار. نگاه ما به قله، پاهامون در سنگر کار و تولید و دلهامون تپنده برای ایران.
ملتی عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت. برای وطن، برای وطن.
از خزر تا خلیج یک سنگر، یک لبخند، یک هدف، برافراشتن پرچم عزت در میدانهای حق طلبی.
از این که تو دنیا واسم آغوش تو رامش منزه، میونه این همه پناه تو دنیا، همه پناه من این ور مزه، برام و کمترین حسی همیشه میتونم پرچمت رو سر بگیرم، واسم فرقی نداره هر جا باشم، باید تو خاک این وطن بمیرم، به هر سمتی نظر کردم همینه، نشد حس تو از جونم گذرشه، مثل کشتی برم دریا به دریا، باید مقصد من رو به خزر شه، باید مقصد من رو به خزر شه. بنازم اسم تو ایران که اسمت خط یک دنیاست، من از جای جهان باشم سرم از اسم تو بالاست، جنوب دست برور لبی یه دنیا مرد تو ایرانه، بنازم خاک تو ایران گر گوشت یه ایران. ندونم این تاریخ و وقتی همه جهان با اسم تو شروع شد، مگه احساسی از تو بهترم هست، تو که خلیج فارست ناتمومه، به خاکت اونقدر مغرور قلبم که میگم بعد تو دنیا کدومه، که میگم بعد تو دنیا کدومه. بنازم اسم تو ایران که اسمت قد یک دنیاست، من از جای جهان باشم سرم از اسم تو بالا، جنوب دست برور لبی یه دنیا مرد تو ایرانه، بنازم خاک تو ایران گر گوشت یه ایران.
اینجا برای وطن رادیو اقتصاد و افتخار ما همراهی شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بفرمایید که از کجای این سرزمین پهناور صدای ما رو میشنوید. سامانه پیامکی 30036-37 در اختیار شماست و شماره تلفن 0932-98-5-0 در پیامرسان‌های داخلی و در فضای مجازی میتونید صدای خودتون رو برای ما ارسال کنید. خب طبق روال برنامه برای وطن در آغاز برنامه همراه میشیم با جناب آقای دکتر مهدی حاجیوند، کارشناس اقتصادی، تا مروری بر مهمترین خبرهای اقتصادی بکنیم. جناب آقای دکتر حاجیوند سلام، وقت بخیر.
آقای رضاخمه من سلام عرض میکنم.
سلام
خدمت شما همکاران خوبم و شنوندگان عزیز، وقت همگی بخیر.
متشکرم، عیدتون هم مبارک باشه.
عید همگی مبارک باشه. ممنونم.
متشکرم. خب آقای حاجیوند طبق روال از خبرهای بین‌الملل شروع کنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خب اگر موافقید آقای رضاخمه عزیز سری بزنیم به گزارشی که به تازگی بانک جهانی منتشر کرده.
بله.
و اعلام کرده که قیمت مواد غذایی با آغاز جنگی که بر علیه کشورمون اتفاق افتاد چه تأثیراتی در دنیا داشته و خیلی از آمارهاشون حکایت از این داره که در دو سال گذشته این افزایش قیمت‌ها به هر حال بی سابقه بوده. عمده دلیلش هم یعنی تنها دلیلش همین هستش که در حال به اقتصاد ما که هیچی، به اقتصاد دنیا حمله کردن. تنگه هرمز به هر حال یکی از نفس‌های اصلی دنیاست و مواجه شد با اختلال در سوخت و افزایش قیمت‌ها. در نتیجه عمده دلیلش همین موضوع است. اما آغاز کنیم از جهش 9% قیمت گندم که در سه ماه اول سال 2026 نسبت به سه ماه مشابه سال گذشته حدود 5% از افزایش خودش شکایت داره. این در حالی هستش که البته با توجه به پیش بینی هم که گفتم 9% افزایش قیمت رو البته نسبت به سه ماهه پایانی سال 2025 و نسبت به مدت مشابه قبلش 9% گندم افزایش داشته. از طرف دیگه ذرت 4% افزایش داشته. روغن کنجاله هم حدود 10% رو داشته. این در حالی هستش که بر اساس آمارها حالا مواد غذایی مختلف رو در این گزارش بانک جهانی برشمرده و در نهایت نتیجه گرفته که تعداد گرسنگان جهان افزایش پیدا کردن. از طرف دیگه افزایش قیمت‌های سایر محصولات هم این موضوع رقم زده. اما بر اساس داده‌های منابع تجاری بخوام سری بزنیم به پالایشگاه‌های هند، ظاهرا هندی‌ها برای جبران کمبود انرژی خودشون دست به دامن آفریقا و همچنین کشورهای آمریکای جنوبی شدن. بر اساس این موضوع ظاهرا قرار هستش که تو یه حدودی بیان تامین منابع انرژی کنن از این کشورها، کمبود نفت خودشون رو از ونزوئلا، برزیل، آنگولا و نیجریه تامین کنن تا بتونن بخشی از مشکلات رو حل کنن. البته خب به هر حال میدونید که از این کشورهایی که نام بردیم تا بخواد به هند برسن روز و هفته‌ای طول میکشه. از طرف دیگه بالاخره هزینه تموم شدهشون افزایش پیدا میکنه، زمین که خب به هر حال هندی‌ها هم تقریبا 85% انرژی مورد نیاز خودشون رو دارن از خلیج همیشه فارس تامین میکنن و فعلا در تنگنا قرار گرفتن. اما بپردازیم به خبری که واشنگتن پست منتشر کرده در مورد بحران سوخت در آمریکا. هر روز تقریبا خبری می سایر از آمریکا که در روز آمریکا بله خبری نباشه. رفته رفته تقریبا داره به $5 بر اساس این گزارش که منتشر کردیم میان این قیمت بنزین در آمریکا نزدیک میشه. الان تقریبا چیزی حدود $4.67 هست، چیزی نمونده تا میانگین $5 در هر مشتی که خب به هر حال طی تقریبا 3-4 سال گذشته بی سابقه است. بیشتر هم گفتیم که آمریکا 55 ایالت داره و تقریبا قیمت ها در اون ایالت ها شناور هست، بسته به اینکه به پالایشگاه نزدیک هستن نیستن و خیلی موضوعات دیگه.
درسته.
این عدد ها متغیره ولی در برخی از ایالت ها 7-8-9 بعد تو $10 در هر بشکی هم دیده.
بله.
قیمت بنزین و در کنارش قیمت گازوئیل هم به عنوان یکی از پایه‌های اصلی ماشین های
چیزی که واقعا هیچ وقت آمریکا در محاسباتش نبود و بهش فکر نکرده بود دیگه.
بله نفل نکرده بود ولی خب به هر حال همیشه دارن سعی میکنن با گفتار درمانی و توصیه و وعده و وعید و توییت تا یه حدودی بازار رو متعادل کنن، تا یه حدودی تونستن این کار رو انجام بدن. ولی خب خاطرون باشه که تقریبا از نزدیک 60-70 دلار نفت به
بله.
$100 این روزها رسیده، به $120 بیش از این هم رسیده بود.
بله.
ولی خب به قول شما فکرشو نمی کردن، هم اثرش بر اقتصاد خودشون هم اقتصاد جهانی، اصلا شاید فکرشو نمی کردن که مردم ما اینقدر مقاومت از خودشون نشون بدن، کشور ما اینقدر مقاومت از خودش نشون بده و در نهایت فعلا به دنبال مذاکره هستن. خودشون هستن ما رو به مذاکره دعوت کردن. امیدوارم که حالا تیم مذاکره کننده مونن با خودمانه حمایت های مردمی بتونه بهترین سر
ان شاء الله. آقای دکتر حاجی‌وند، به مقاومت ملت ایران اشاره کردید. اگر ما امروز تسلط داریم بر تنگه هرمز و یک ابزار جدید برای اقتدار کشورمون داریم، شاید بتونیم بگیم حاصل همین مقاومت در جنگ تحمیلی سوم بود و این دستاورد ماست که به این نقطه رسیدیم.
بله بله دقیقاً. به خدا قوت میدیم به همه کسایی که از مردم گرفته تا مسئولین پای کار هستن. واقعا 5 دهه سخت و پشت سر گذاشتیم با تحریم و جنگ و خلاصه ناملایمتی سعی کردن که ما رو به زانو درن. الحمدلله این اتفاق نیفتاده. قطعا حاصل این استقامت و پایداری طعم شیرین پیروزی و بهبود شرایط اقتصادی خواهد.
انشالله.
بله. اما سری بزنیم به حوزه انرژی در اروپا.
بله.
و خب به هر حال میدونیم که اروپایی ها خیلی صدمه دیدن از این افزایش قیمت نفت و انرژی و چشمنداز نامناسبی پیش روشون هست. بر اساس گزارش هایی که جدیدا منتشر شده اروپایی ها رفتن به سمت پمپ های حرارتی. پمپ های حرارتی چیکار میکنن؟ پمپ های حرارتی یه نوع پمپی هستن که در کشورهای اروپا هست، انرژی رو منتقل میکنه، یعنی مثلا گرما یا سرما تولید نمیکنه. حالا ظاهرا سیستم کارش یه جوری هستش که انتقال گرما رو انجام میده تا یه حدودی درست تو مصرف بنزین و سوخت تاثیرگذار هست، اما در نهایت یه مقدار برق بیشتری مصرف میکنه. ولی طبق داده هایی که انجمن پمپ حرارتی اروپا داشته، فروش پمپ حرارتی ظاهرا نسبت به پارسال 10% افزایش پیدا کرده. 16 کشور اروپایی تقاضای بیشتری رو داشتن نسبت به سال گذشته و البته افزایش قیمت ها هم در این کشورها حاکی از 17-20% افزایش قیمت پمپ های انرژی هست. از طرف دیگه به وضعیت فورس ماژور صادرات گاز قطر بخوایم اشاره کنیم، قطری های دنی رو تو قراردادهاشون با کشورهای دیگه برای فروش الانجی یا گاز مایع دارن تحت عنوان فورس ماژور که از اون بند استفاده میکنن در شرایط جنگی یا هر شرایط اضطراری هست، اقدام به لغو یک جانبه صادرات گاز خودشون میکنن. یکی از شرکت های ایتالیایی حوزه در حوزه انرژی گفته که ظاهرا قطری ها این بند رو تمدید کردند و فعلا مثل که منتظر دریافت گاز طبیعی مایع از قطر نیستن. بر اساس اون چیزی هم که تو این گزارش منتشر شده باید سالانه بیش از 6.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از قطر به این کشورها خدمت نسته باید که از طریق این شرکت صادر بشه که فعلا متوقف شده. اگر موافقید فریم کتا خیزنی
بله. حالا اشاره به این فورس ماژور کردید، خب قطر جریمه پرداخت نمیکنه ولی قطعا درآمدهاش کاهش پیدا میکنه از این بابت. بله
بله بله، درآمدهاش کاهش پیدا میکنه و خلاصه حالا تعهدم که سر جاشه دیگه، در آینده باید جبرانش کنه.
درست.
اگر موافقی خیلی کوتاه به بورس سری بزنیم، جایی که
اگر اجازه بدید یه فاصله کوتاه بگیریم. بله. و به سراغ خبرهای داخلی بریم. بله. متشکرم. خب همچنان در خدمت جناب آقای دکتر مهدی حاجی‌وند هستیم با مروری بر مهمترین خبرهای اقتصادی داخلی. بفرمایید جناب آقای حاجی‌وند.
خواهش می‌کنم اگر موافقید سری بزنیم به بازار سرمایه. بله. روز خیلی روز معاملاتی بازار سرمایه بود. در هفته که پشت سر گذاشتیم شاخص بورس صعود قدرتمند 80,000 واحدی رو داشت، خیلی محکم به ارتفاع 4,070,000 واحد صعود کرد. ما باز هم ورود نقدینگی به بازار سرمایه داشتیم. از زمان آغاز معاملات در بازار سرمایه ما که تقریباً 6 روز معاملاتی رو در سال جدید و همچنین در دوران پسا جنگ شاهد هستیم، شاخص بورس رشد قابل توجهی رو داشته. فعلا نقدینگی به سمت این بازار اومده، هولوش 20,000 میلیارد تومان. رو باید ببینیم که در روزهای آینده چه خبرهایی به این بازار میرسه. از طرف دیگه قبل از جنگ ما زمان معاملاتمون ساعت 9 تا 12:30 بود.
بله.
از آغاز جنگ بله این زمان یک ساعت هم تمدید شد تا ساعت 13:30 بر اساس اون چیزی که معاون عملیات بازار بورس تهران گفته در هفته پیش رو هم ساعت 1:30 یعنی اون یک ساعتی که از 12:30 تا 1:30 افزایش داده شده بود ادامه داد. حتی به نظر میرسه که خیلی طرح بدی هم نباشه، چون معمولا تو بورس‌های دنیا ساعت‌ها یه مقدار زیاد هست که بتونن بسته به شرایط حالا سهامداران اقدام به خرید یا فروش سهام کنن. فکر می‌کنم حالا حالا تا استاندارد جهانی راه داریم، ولی خب به هر حال به نظر میرسه که تصمیم خوبی اونجوری که ادامه داد هم
مخصوصا الان که بورسمون رونق پیدا کرده دیگه یک فرصتیه برای داد و ستد بیشتر.
بله دقیقاً همینطوره. از طرف دیگه به رئیس اتاق اصناف تهران هم بخوایم اشاره‌ای داشته باشیم، ایشون گفتن که تا پایان ماه جاری سعی می‌کنن بازارها رو متعادل کنن. به هر حال می‌دونیم که بازارهای مختلف بیشتر تحت تاثیر حواشی و بالاخره خبرهای نادرست چه در حوزه تولید ورق محصولات پتروشیمی و حالا موضوعات مختلف دستخوش تغییراتی شد که حالا می‌ذاریم با توجه به موردی که ایشون گفتن بازار تا یه حدودی به تعادل برگرده. معاون سازمان توسعه تجارت ایران هم گفتن که ما مشکلی برای برگزاری رویدادهای تجاری مشخصا نمایشگاه مختلف نداریم و امیدواریم که بالاخره یکی از نشانه های بهبود شرایط اقتصادی و همچنین پیدا کردن کسب و کارها هم دیگرشون تا همین نمایشگاه است و به زودی نمایشگاه ما هم از سر گرفته بشه. فرودگاه بین المللی تبریز هم امروز به یوم فرارسیدن عید سعید قربان پروازهای خودش رو از سر گرفت. ما تقریبا 20 تا فرودگاه داریم که با این یکی فرودگاه میشه 21 که دارن پروازهای خودشون رو انجام میدن. خبر بهتر این هستش که سازمان هواپیمای کشوری هم گفته که 10 تا از فرودگاه های ما خدا رو شکر 24 ساعته شدن. اصفهان شیراز یزد و حالا 10 فرودگاه دیگه پروازهاشون شبانه روزی شدن و ما ترافیک هواییمون به سمت ترکیه، ارمنستان، آذربایجان داره انجام میشه و رفته رفته پروازهای خارجیمون هم داره شکل میگیره. از طرف دیگه سخت تسهیلات مسکن حمایتی ظاهرا بر اساس اون چیزی که وزارت راه اعلام کرده به 850 میلیون تومان رسیده، پیشتر 650 میلیون تومان بوده. و خبر پایانی هم اگر مفتوح شد آقای رضا عزیز اختصاص میدیم به وزیر جهاد کشاورزی، گفتن که ما نمیتونیم و نباید امنیت غذایی کشورمون رو به واردات وابسته کنیم. خدا شکر ما 80% مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیازمون در داخل داره تامین میشه و اگر حالا بتونیم تدبیری بیاندیشیم که اون 15% که امیدوارم خیلی 15% جدی هم نباشه تا یه حدودی در داخل تضمین بشه برای تولیدش، انشاءالله این وابستگی نم و کمتر بشه. نهاد دامی هم امیدواریم وزیر جهاد کشاورزی صدای ما رو بشنوه، یه کاری کنه که این وابستگی قطع بشه، مرغا دود ارزونتری بخورن، بهتر به سفره مردم بیاد.
آقای حاجی‌وند، شاید یکی از دلایلی که ما تونستیم در این جنگ تحمیلی دووم بیاریم این بود که خب در گذشته تحریم‌ها رو سپری کرده بودیم و این استقلال 80% که شما فرمودید رو در کشور تجربه کرده بودیم، وگرنه اگر این نبود ما قرار بود وابسته بودیم به خارج، معلوم نمی‌بود چه اتفاقی می‌افتاد.
بله بله، در حال یکی از ثمرات تحریم ها، هرچند البته خب هممون هم تا یه حدودی اذیت شدیم به لحاظ شرایط تورم اقتصادی، ولی واقعا اقتصاد ما رو مقاوم کرد.
بله.
و انشاءالله به امید خدا روزی این تهدیدها از بر سر کشورمون عبور کنه، قطعا به سرعت این کشور اقتصادش خودش شکوفاتر میشه و امیدواریم خیلی زود این اتفاق بیفته.
انشاءالله. بسیار متشکرم جناب دکتر مهدی حاجی‌وند.
ممنون، خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر مهدی حاجی‌وند، کارشناس اقتصادی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط
برای وطن.
من بازنشسته هستم.
دبیر آموزش پرورش.
معلم پیش‌فرض.
با ماشین کار میکنم.
من شغلم آزاده.
خانه‌دار هستم.
دانش آموزم.
دانشجو هستم.
اگرچه شاید دغدغه‌های اقتصادیشون به فراخور درآمد و شغلشون مغایر بود، اما در یک چیز اتفاق نظر داشتن، اون هم تکرار حضور در تجمعات شبانه. همه با هم و در کنار هم، بی هیچ خستگی و بی هیچ پاپس کشیدنی.
حضور مردم جزء اوجب واجباته، حتی تو این مرحله مذاکرات.
اصلا خسته نشدیم، تازه پرقواتر اومدیم.
مگه رزمندگان اسلام که صحنه رو خالی نمی کنن، شبانه روز تو میدان هستن، خسته میشن که ما بخوایم برای چند ساعت حضور در میدان خسته بشیم؟
ما باید میدان رو رها نکنیم تا دیپلمات‌هامون بتونن با پشت قرص توی مذاکرات حاضر بشن.
یک سال، دو سال، سه سال، هر چند سال که طول بکشه، هر شب میاد.
حقوق مسلمی گفتند که جای هیچ مذاکره ای نداره.
اولا تنگه هرمز حق مسلم ماست، هر گونه مدیریتش کنیم نیاز مذاکره نیست. دوما ساختار موشکی ما قابل مذاکره نیست، چون پایه و اساس دفاع از کشور ماست. سوما اورانیومی که ما داریم و داریم تو چرخه صنعت و چرخه پزشکی کار انجام میدیم و حق مسلم از خلیج سازی جلسه، اینا نیازی به مذاکره اصلا نداره.
و حضور اساتید دانشگاهی در موکب‌های علمی و تخصصی مستقر در میادین در تجمعات شبانه.
10 الی 12 نوع خدمات متنوع در روزهای مختلف هفته اینجا ارائه میشه. اصلی ترین خدمات ارائه میشه حضور حدود 10 الی 15 نفر از اساتید هر روز در این قرارگاه هست و با به سوالات حوزه باغبانی، زراعت، علوم دام و سایر مسائل کشاورزی پاسخ داده میشه.
مشاوره های شیلاتی و نوغانداری رو دارم و همینطور عرضه کرم ابریشم رو به بچه‌ها و دانش آموزان که چرخه کرم ابریشم رو از نزدیک ببینن، مراحل رشدش رو، تغییراتی که تو این چرخه میکنن رو براشون توضیح میدم و همینطور میتونن تو اشل کوچیک در خانه ها ببرن و این مراحل رو نزدیک ببینن.
سوال ایشون اینه، برای مبارزه با کرم سفید ریشه چیکار باید کرد؟ بنده هم خدمتشون تشریح کردم که میتونه از سم مثلا کلور پریفوس یا دورسپان استفاده کنه با غلظت 2.5 در 1000.
ما اینجاییم در خدمت کشاورزا. الان بهتره موقع رصد سن گندم است، سنهای پوره، سن نسل اول و دو و سه. که باید ما هر دو روز یه بار مزارع رو رصد کنیم اگه پوره سن دیدیم، چون الان گندم تو مرحله پر شدن دانه است. بهترین موقع مبارزه با سم سن است که خسارت به گندممون نزنه.
و این حضور پرشور تا تحقق پیروزی کامل برای ایران و ایرانی ادامه داره.
ما در مکتب ولایت آموخته ایم اگر شهید شویم پیروزیم، و اگر بمانیم سنگر را حفظ می کنیم. برای گریت وطن.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه برای وطن و رادیو اقتصاد. در خبرها آمده بود جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران باعث تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی اروپا شده. در همین خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. جناب آقای دکتر مدبر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و احترام و تبریک صمیمانه.
متشکرم، بنده هم متقابلا تبریک عرض میکنم، عیدتون مبارک باشه.
خدمت شما جناب آقای رزاق، همکاران محترمتون و همه مخاطبان عزیز.
متشکرم. خب آقای دکتر، در خصوص این خبر تبیین بفرمایید که جنگ ایران، جنگی که علیه ایران آغاز شد، جنگ تحمیلی، چطور میتونه باعث تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی اروپا بشه و در طول این مدت چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
خب امروز اون چیزی که مراکز تخصصی و تحلیلی که وابسته به نهادهای دولتی کشورهای اروپایی هستند، خصوصا بخش مالی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا، رسما اعلام کردند که شوک مالی ایجاد شده توسط هیجاناتی که ترامپ در بحران سازی در جنگ علیه ایران ایجاد کرد، و ترامپ گمان میکرد که در توهمات ذهنی خودش خیلی کوتاه میتونه یک بحرانی رو ایجاد کنه و آینده رو خسب کنه، امروز گریبان همه جهان خصوصا اروپا رو گرفته، چرا که اروپا در حوزه بحث مباحث ژئوپلیتیک انرژی که در تنگه هرمز مدیریت اون در اختیار ایران قرار گرفته، با چالش تأمین سوخت اساسی کشور خودش، کشورهای خودش مواجه شده. این باعث یک شوک در هزینه‌های حامل‌های انرژی شده. قبل از این هم از سال گذشته خصوصا به واسطه استمرار بحث بحران اوکراین، ما شاهد تنش‌های شدید مالی و فشار اقتصادی بر کشورهای اروپایی بودیم که اون هم به واسطه همین شیطنت‌های محور آنگلوساکسونی ایجاد شده بود، که الان با بحث ماجراجویی که ترامپ ایجاد کرده بود این افزایش شدیدی پیدا کرده و مسیر رو به سمتی برده که احتمال این که تغییراتی در بودجه های کشورهای اروپایی ایجاد بشه و حتی این تغییرات در افزایش سیاست ریاضت اقتصادی که طی حدود 4-5 سال گذشته دولت های اروپایی پیش گرفتن و اعتراضات گسترده‌ای رو در جوامع خودشون هم به وجود آوردن و حتی هزینه هایی که نه صرفا در بحث هزینه های بنزین، بلکه هزینه های برق هم در این کشورها بسیار افزایش پیدا کرده، این مسیر رو به سمت میبره که اونها مجبور بشن که با تغییرات در حوزه مالی اقدام به گرفتن اوراق قرضه و وام های جدیدی که بدون پشتوانه هست انجام بدن، که این تغییر در قدرت یورو هم ایجاد میکنه.
بله.
و در کاهش قدرت یورو هم مؤثر خواهد بود. در کنار این که جالب توجهی که بانک مرکزی اروپا هشدار داده که در این وسط بحث دلالی هم در حال رخ دادنه، که این کشورها به علت این که تعداد